چه راهکارهایی به لحاظ اقتصادی و حالا سیاست‌گذاری و کلام مطرح میشه؟
بله، از منظر اقتصادی خب منابع صندوق ها محدوده، یعنی یک صندوق بازنشستگی تحت هر عنوانی باشه این منابع دو تا منابع داره، یه منابعی که در جاری در گردش واریز میشن، یه منابع ثابته، یه جای کارخونه، یه جای راهن بزرگواری سرمایه‌گذاری کرده. همطور که این منابع محدودن، پس باید تو هزینه ها و دادن مستمری هم اون قید رعایت کنه. دو تا راهکار هست همیشه. یه راهکار اینه که تعداد خانوار صندوق کم بشه که این مقدور نیست کسی که عضو اون صندوق شد این تا عقد دیگه عضو اون صندوق هست، مگر حالا به دلایل بخواد صندوق رو جابجا کنه. خیلی کم اتفاق میفته. حالا اگر کلان هم در نظر بگیریم شناور این بدهی میره تو صندوق دیگه. یه راه دیگه که اینه، پس تعداد خانوارش رو نمیتونه کمتر کنه، خانوار موجودش هست. ولی بخش دومی که میتونن این کار رو بکنن اینه که ورود به سن بازنشستگی تغییر بدن، یعنی اون افرادی که میخوان رو سفری بازنشستگی، رو سفری صندوق قرار بگیرن و لشکری کشوری، اینا دیرتر بیان که این منابعش تموم نشه. به لحاظ اقتصادی و آماری خب یه حرف درستی، اینا خیلی درستن که آمارشون پایین باشه که یه تعادلی باشه بین درآمدشون و پرداخت مستمرشون.
بله،
این از منظر صندوق ها هست. یه فرمول خوبی هم هست. حالا اگه سن بازنشستگی هرچی افزایش پیدا کنه، یعنی جمعیت ورودی یا سیل ورودی، یعنی هزینه های ورودی کمتر میشه. جوامع ما مثل ما که جمعیتمون تقریبا حالا جوان بوده، خیلی از جوانایی هم دنبال کار بودن هنوز در انتظار کار هستن، ما یه نگاه اقتصادی دیگه هم داشته باشیم که اگر این سن افزایش پیدا کنه، مفهومش اینه که این جمعیتی که نوکاره و هنوز سر کار نرفته 5 سال دیگه باید انتظار بکشه. این اثرات دیگه ای داره برای اقتصاد، یعنی وقتی که این نیروی کار این بحث این که ورود جمعیت جوان و جوی کار هم هست که اگر این جمعیت هم وارد بازار کار نشه، باز اینم به لحاظ اقتصادی چون همینه که بینن دانشگاه یه هزینه شده براشون.
بله.
از همه امکانات کشور ایجاد شده. بعد اگه اینا بمونن پشت اون دروازه های کار و وارد این گردون نشن،
دوباره خودش یه سری مشکلاتی رو داره.
بله بله، نه اصلا اطلاف هزینه هست، چون یکی رفته دانشگاه دولتی 4 سال 5 سال هزینه شده، حالا باید بمونه تا اون بازنشسته بشه. به لحاظ کلان اینا باید قبول کنیم که باید هر دو گروه در نظر بگیریم، هم منافع صندوق و هم منافع اجتماعی.
بله.
وقتی میگیم منافع اجتماعی یعنی این افراد جویای کارم باید نظر بگیریم.
بله.
آقای دکتر سلام عرض شد. آقای دکتر شما آماری دارید که مثلا توی کشورهای دیگه هم مثلا صندوق‌های بازنشستگیشون مثلا ماهیت دولتی دارن یا خصوصی دارن؟
ببینید اکثر صندوق‌ها چون ما به ازا که نمیگیرن، اینا بلا عوض هستن، اینا اکثرا نمیتونیم بگیم، ولی استقلال مالی خودشون دارن. حالا اون خصوصی دولتیش بمونه چون همه اینا تحت حمایت دولت هستن، ولی استقلالشون رو دارن. ولی در کشور ما مثلا صندوق تامین اجتماعی چند سال هست به طور مستمر این استقلال مدیریتی، استقلال پرداختش و اون چیزاش به هم ریخته. یعنی مثلا هر سال باید براش تصمیم بگیرن این کارو بکنه اون کارو بکنه. بعضی از تصمیمات مؤثره، ولی بعضی از تصمیمات مثل این انتقال اموال دولتی و شرکت‌های زیانده، اینا استقلالش رو مخدوش کرده.
یعنی شما میفرمایید که اون شرکت‌هایی که در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی رسیده الان باعث این مشکلات شده؟
زیانده بوده، بعد خودش مشکلات کارگری داره، تولیدی داره.
آخه ما یه تجربه داریم مثلا در خصوص مثلا توسعه مدارس، چون بچهای دهه 60 مثلا زیاد بودن، یهویی با یه حجم زیادی از ساخت و ساز در بخش مدارس ایجاد شده، کلاس‌های کنکور، بعد که دیگه سن اونا تموم شد، شما می‌بینید که دانشگاه مثلا شما کنکور هم که میدی حتی برگر سفید هم بدین قبول میشین، یعنی اون توسعه ظرفیت دانشگاهی هم
برای توسعه متوازن نبوده.
ممکن برای بازنشستگی هم همین اتفاق بیفته، یعنی ما از این بحران چند ساله، یعنی دهه 60 زیادی که بازنشست بشن دیگه، بعدش دیگه از این انقدر مشکل نباشه که ما یهویی بیام یه قانون برای کلان اقتصاد بذاریم که مثلا سن بازنشستگی کلا بره بالا.
بله نه، ببین جریان ورودی خب اینا آمار دارن دیگه، آمار تعداد، چون به تعداد سنواتی که دارن از کارمند آمار میگیرن، تعداد ورودشون رو به سازمان بازنشستگی که با قانون دارن، مثل این ورودی جمعیت دبستان هاست.
بله
بله، اون جمعیت ها رو باید کنترل کرد.
بله.
که این از آمارشون خارج نشه، اینا قبول دارن، ولی اون استقلالی که من میگم اگه اون صندوق بازنشستگی خودش با دلخواه خودش بره یه شرکتی خریداری کنه،
بله،
سوداوری باشه، مالیات دولت هم بدیم، خیلی خوبه. ولی وقتی یه صندوق زیانده، یه شرکت زیانده منتقل میشه به اینها، نه تنها باری از بازنشسته برنمیداره، بلکه این زیان هم منتقل میشه به این صندوق.
خیلی سپاسگزارم. من نکته رو عرض کنم، به نقل از صندوق بازنشستگی کشوری که اعلام شده در حال حاضر ماهانه بیش از 17000 میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت میشه که 90% یا بیشتر از اون رو دولت تامین میکنه. ضمن اینکه گفته شده دولت نمیتونه هر ساله 10% یا 20% یا بیشتر به اون اضافه کنه و باید یک تحولی در صندوقهای بازنشستگی به وجود بیاد. اما آقای شیر محمدی، آقای اکبر شیر محمدی، معاون فنی و امور بیمه صندوق بازنشستگی کشوری هم همراه ما هستند. آقای شیر محمدی گرامی، سلام.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه، من در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای شیر محمدی گرامی، در ارتباط با خبری مبنی بر افزایش سن بازنشستگی به 60 سال، این برنامه رو تدارک دیدیم، خبرهای منتشر شده، اما اینکه حالا چقدر صحت داره و آیا مجلس تایید خواهد کرد یا نه بماند، اما راجع به همین خبر میخواستیم برای ما توضیح بفرمایید که چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه.
ببینید، وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر به گونه ای از حال اشاره فرمودید و وابستگی به بودجه عمومی رو، خب اگر کسور سهم کارفرمایی هم بهش اضافه کنیم، بیش از 80% وابسته به بودجه عمومی هست. ما در حال حاضر به خاطر وضعیت بحرانی که حالا ابرچالش هم در مورد صندوق ها صحبت میشه، ما بیش از 70% وابسته به بودجه عمومی هستیم. کسورات بازنشستگی شاغلین مشترک صندوق بازنشستگی بین 15-17% رو تأمین میکنه. سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی کمتر از 10% منابع صندوق ها رو داره تأمین میکنه. خب وابستگی به بودجه عمومی 17000 میلیارد تومانی که شما اشاره فرمودید درسته، این نشون میده که این گذر زمان، آینده‌ای که ما بخوایم ببینیم، وابستگی ما به بودجه عمومی رو نشون میده. خب تمام دنیا برای گذر از این بحران به هر حال پیش‌بینی‌هایی وجود داره، برای سازوکارهایی وجود داره، اصلاحات سیستمی دارن،
بله،
اصلاحات ساختاری و اصلاحات پارامتریک رو در نظر میگیرن. تو اصلاحات پارامتریک سن، سابقه خدمت، خدمت قابل پذیرش، مبنای محاسبه حقوق 2 سال باشه، 5 سال باشه، 15 سال باشه و موارد دیگری هستش که در این زمینه مورد توجه قرار میگیره. ما چند تا از مسائلی که وجود داره و در سنوات تو این چند دهه گذشته مورد توجه قرار نگرفته متاسفانه، بحث محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و سن هست. سن بازنشستگی در ما هیچ سنی بلا در صندوق کشوری نداریم، یعنی کسانی که دارن بازنشسته میشن با توجه به این سنوات ارفاقی که برای برخی از مشاغل وجود داره، افراد خانوما با 25 سال میتونن درخواست بازنشستگی کنن و بازنشسته بشن.
پس ملاک سن نیست، بیشتر همون سنواته.
الان مبنا سنوات خدمت، مبنای بازنشستگی و ما سن بازنشستگی نداریم. ما میخواییم کف سن بازنشستگی قرار بگیریم، یعنی تازه ما میخواییم شروع کنیم کف سن بازنشستگی در قوانین مقررات صندوق کشوری ایجاد بشود. پیشنهاد صندوق بازنشستگی
البته دکتر ببخشید، کف سن الان هستش که برای خانومو 45 سال، برای آیون 50 سال.
تامین اجتماعی رو شما میفرمایید؟
بله دیگه،
من صندوق کشوری رو عرض کردم. در صندوق کشوری ماده 103 قانون،
شما بخش دولتی رو میفرمایید؟
ما دولتی هستیم، بله دولتی. کف سن بازنشستگی ما نداریم. خانم هایی هستن که با کمتر از 50 سال حتی با 39 سال خدمت هم افراد بازنشسته شدن. خب سن امید به زندگی هم یکی از شاخص های مورد ارزیابی در تمام نظام های بازنشستگی دنیا هست.
مثلا یکی از استدلال های دولت در ارتباط با افزایش سن بازنشستگی همین افزایش امید به زندگیه.
همینطوره، امید به زندگی هرچی افزایش پیدا میکنه، تعهدات صندوق های بازنشستگی افزایش پیدا میکنه. میانگین عمر وقتی که اضافه میشه، افراد بیشتر حقوق دریافت میکنن، تعهدات صندوق ها افزایش پیدا میکنه، منابع درآمدیشون در واقع کاهش پیدا میکنه، نمیتونه جوابگو باشه. بله.
ببینید، ما در دهه 70 و در نیمه اول دهه 80، حالا بیشتر، حالا همون دهه 70 و 80 رو اگه 20 سالشو در نظر بگیریم، ورودی افراد به بخش دولتی خیلی بیشتر بود. از اون سال به بعد دیگه اون بحث اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد و گفتن که دیگه مثلا اقتصاد به دست بخش خصوصی سپرده بشه. این موضوع چقدر تونسته تأثیر بذاره؟ بالاخره ما ورودیمون به دولت کم شده، یعنی شما در واقع ورودیتون کاهش پیدا کرده دیگه. این موضوع باعث شده که شما اون دریافت حق بیمتون کمتر بشه؟
خب ببینید، یکی از عوامل یا فاکتورهای همین ایجاد وابستگی و ایجاد بحران همون بحث پوشش حمایتی صندوقه. پوشش حمایتی استاندارد در دنیا 4-1، یعنی اگر ما 4 نفر شاغل به ازای 1 بازنشسته رو میتونستیم رعایت بکنیم،
ما الان چنده؟
الان کمتر از 1، به ازای 1,630,000 نفر بازنشسته در صندوق کشوری 880,000 نفر مشترک داریم، این 5.4%، یعنی کمتر از 1 نفر، نزدیک به نیم نفر.
یعنی شما باید استخدام های بیشتری انجام میدادید؟
خب این که امکان نداره دیگه، الان امکان پذیر نیست. صندوق بازنشستگی ما امسال از ابتدای سال به این طرف 6500 نفر مشترک برای صندوق کشوری ثبت شده و این در واقع هر ورودی برای صندوق بازنشستگی معادل 1% خسارت به این صندوقه. یعنی ما
میدونی که الان مثلا شما سازمان اداری استخدامی اصلا سالهاست ابلاغ کرده که مثلا جذب جدیدی انجام نمیده و من اطلاع دارم که مثلا کلا روی موضوع خیلی حساس هستن در دولت‌های مختلف
و اینکه جذب اختصاصی وجود داره، جذب ایثارگران وجود داره، خب اینا یه استثناءاتی وجود داره، بر اساس اون استخدام هم تا یه حدودی وجود داره و ما در صندوق کشوری به خاطر این وضعیتی که الان،
یعنی الان راه علاج فقط همون افزایش سن بازنشستگیه؟
نه، یکی از مسائل و موارد ما، اگر میانگین محاسبه حقوق بازنشستگی از 2 سال به 5 سال یا طول دوران بیمه پردازی باشه، یا اینکه سنوات خدمت قابل قبول در صندوق کشوری اصلاح بشه. بله. هر سنوات خدمتی که ما میانگین 4 سال خدمت غیر رسمی افراد دارن که مشترک صندوق نبودن و این سنوات رو میارن اضافه میکنن به صندوق کشوری و ما اون رو میپذیریم.
بله.
این میانگین این سنوات خدمت غیر رسمی اگر حذف بشه مورد میزانی که فرد در صندوق اشتراک داره جز سنوات خدمت مورد پذیرش قرار بگیره، اینم یه فاکتور میتونه باشه که ما بهش توجهی نداریم، فعلا ورودی به این موضوع
مونده.
نداریم.
خیلی ممنون از شما.
2 سال از 2 سال به 5 سال مورد توجه ما هست و کف سن خدمتی که برای بازنشستگی رو ما بیشتر بهش توجه داریم.
با توجه به فرمایش شما و همینطور آقای دکتر غیبی پور، خب راهکارهای زیادی برای خروج از وضعیت بحران صندوق‌های بازنشستگی وجود داره که خب دولت فقط دست گذاشته روی افزایش سن بازنشستگی. به نظر میرسه که در گام اول دولت باید بدهی خودش رو به این صندوق‌ها بده تا شاید یک مقدار حال روز صندوق‌های بازنشستگی بهتر بشه. آقای دکتر غیبی پور گرامی، صحبتی آقای شیر محمدی رو شنیدید؟ اگر در حد 1 دقیقه نظری دارین با توجه به صحبتایی که ایشون داشتن و با توجه به فرمول‌هایی که برای سن بازنشستگی در سطح جهانی وجود داره، بفرمایید که اگر ما بخوایم که یک اصلاح ساختاری و اساسی در فعالیت صندوق‌های بازنشستگی داشته باشیم، چرا نمی‌ریم روابط بین بیمه شدگان، کارفرماها و حتی مستمری بگیران رو اصلاح کنیم؟ یکی از تضادهای اساسی که وجود داره همین مسئله است.
بله، ببین ریشه اصلی تو این 2-3 سال اخیر، حالا آقای شیر محمدی درست فرمودن، ما هر ماهی صندوق بازنشستگی کشوری 208,000 میلیارد تومانی همت مستمری پرداخت میکنه که این مالیات هم نمیدی عدد. علتش اینه که وقتی تورم خیلی شدید بشه، این اصطلاح همسانسازی، یعنی این خارج از اختیار صندوق بوده. همسانسازی یعنی جبران تورم، کارکر تورم اساسی داد. یعنی این مشکل تورم تا باشه ما این مشکل داریم، واقعا سالای بعد این مشکل داریم، چون یه عده همیشه عقب میافتن، زیر خط فقر قرار میگیرن، میخوان همسانسازی کنن، منابع صندوق هم محدوده. پس یکی از ریشه‌های اصلی به نظر من، حالا این آمار و ارقام و استاندارد هرچی هم ما اینا رو درست کنیم، بازم وقتی تورم ها شدید باشه هر دوره باید همسانسازی بشه. تو همسانسازی هم یه منابع جدید میخواد که صندوق ها یه ریشه، یه ریشه که حالا آقای شیر محمدی از مدیریت جدید آقای ترکی بهتر بوده.
بله.
این مدیریتی که تو کارخونه ها و زیر مجموعشون دارن تو یه سال اخیر خیلی متغیر بوده. مثلا پتروشیمی تو استان خوزستان 3 بار مدیر عامل تو همین 3-4 ماه عوض شده. خب معلومه این کارخونه دیگه برای بازنشسته سودآور نیست. شما این هم در نظر بگیرید.
بله خیلی سپاسگزاریم. خیلی پیشبینی میکنن که افزایش سن بازنشستگی بعد از سال 1402 محقق بشه و اون بحث آورده و ستاده هر فرد به صندوق ها هم میتونه یکی از قاعده های تأمین کسری بودجه صندوق های بازنشستگی باشه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای اکبر شیر محمدی، معاون فنی و امور بیمه صندوق بازنشستگی کشور، و سپاس از شما آقای دکتر غیبی پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی و امور مالیاتی. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خدا حافظ.
افزایش سن و سابقه بازنشستگی که زمستان سال قبل در لایحه بودجه 1401 گنجانده شده بود و توسط نمایندگان مجلس به این دلیل که جای اصلاحات پارامتریک در قانون بودجه یک ساله نیست، حذف شده بود. دوباره در متن برنامه هفتم توسعه و در زمستان امسال بار دیگر در مجلس مطرح شد. سید حمید پور محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه:
یه زمانی که ما در گذشته نگاه می‌کردیم که سن بازنشستگی چقدر باید باشه، نگاه به امید زندگی می‌کردیم. خوشبختانه وضعیت سلامت به یه گونه‌ای شده که امید به زندگی فوق‌العاده رفته بالا. عمرها بیشتر شده. الان یک کسی به عنوان مثال یک معلم 4 سال دانشجویی به عنوان سابقه کارش، اگه 2 سال سربازی بره اونم سابقه کارشه، این میشه 6 سال. بعد بعضن تا 25 سالگی هم کار میتونن بکنن، بازنشست بشن. یعنی با 19 سال کار کردن هنوز به 40 خورده رسیده این بازنشست میشه. در صورتی که میره بیرون، خب ما باید پاداش بازنشستگیش هم بدیم، 95% حقوق بازنشستگیش هم باید بدیم. دولت باید بره یکی دیگه هم به جاش استخدام کنه. اینم که میره بیرون، فضای شغلی رو برای جوان دیگه هم در واقع در تنگنا قرار میده، اونو میذاره کنار. اومدیم گفتیم آقا این اولا اجبار نیست، اختیاریه. اگر کسی علاقمند بود 2 سال بیشتر در دولت کار بکنه، میتونه از این فرصت استفاده کنه اگه کارفرماش بخواد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هم گفت بیش از 95% بودجه صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت پرداخت می‌شود.
گفتیم اجازه رو بدیم 2 سال یه تنفسی داده بشه، ما هم بتونیم یه مقداری بازیابی بکنیم منابعمون رو که بتونیم کمک بکنیم تو این زمینه به صندوق‌ها. حالا اگه بازنشست شد 32 روز بعد بگیره، 32 ماه بعد بگیره، این هزینه‌اش به مراتب کمتر از اینه که ما اینو بازنشست بکنیم، یه پاداش هم بهش بدیم، بعد بره تو صندوق دوباره 90% اون رو بهش پرداخت بکنیم. از اون طرف یه نیروی 0 کیلومتر میاریم که تجربه این رو نداره و بعد به اونم حقوق داده بشه. این رو توافقی شده که انشالله 2 سال ما بتونیم این رو به تأخیر بندازیم و فرجه باشه که این رو تبدیل به یه قانون درستی بکنیم، بشین با مجلس یه کار اساسی رو این انجام بدیم که وضعیت صندوق هم از این حالت انشالله خارج بشه، یه منابع موثقی رو داشته باشن و برنامه ورودی و خروجی دولت هم تنظیم بشه، از این آشفتگی انشالله بتونیم خارج بشیم. الان در بخش پرستاری، در بخش فرهنگیان، در بخش‌های دیگه الان درخواست ورود نیرو دارن، در این حالی که تعداد زیادیشون هم میخوان بازنشست بشن. این رو میتونه یک تعادل خوبی برامون به وجود بیاره و از افرادی که تجربه هم دارن بتونیم استفاده بکنیم.
برنامه دولت بلند مدت است و طبق برنامه احتمالاً سالی 5 یا 6 ماه به سن بازنشستگی افزوده خواهد شد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
برنامه افق روشن رو تقدیم کردیم و رسیدیم به لحظه پایانی و زمان خدافظی.
من فقط یه موضوعی برای شنوندگان عزیز عرض بکنم. صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به کارکنان دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای آحاد مختلف جامعه است. کارکنان دولت میشن زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و بقیه که حالا حق بیمه پرداخت میکنم میرن زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی.
بله.
چون توی مصاحبه گفتگوهایی که داشتیم چند بار مثلا هم صحبت از تامین اجتماعی شد، هم صندوق بازنشستگی کشوری، گفتم که شنوندگان عزیزمون بالاخره این دو تا رو تطبیق داشته.
به هر حال هر دو جزء بخشایی هستن که از دولت طلب دارن.
بله.
به اتفاق شما با شنوندگان خداحافظی می‌کنیم. امیدواریم که همراهیشون رو از طریق ارسال پیام شماره 3102 داشته باشن. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران‌های ایرانی و بین المللی، سالن‌های مراسم چند منظوره، سویت‌های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوخت خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان، لذت مسیر فراتر از مقصد.
نقشی از هنر، زیبا چون کبیر، فرش نخ‌تاب محصولی از شرکت حریر نقش کبیر پارس، تولید کننده انواع فرش، گلیم، گبه با تنوع در طرح و رنگ، بافته شده با بهترین الیاف. نشانی کارخانه راوند کاشان، تلفن 031-55-80-2800.
جای خالی یک فرش زیبا، خانواده‌ای که مدت هاست منتظر فرش و تو میمونی و همه این خواسته ها درست همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه. جایی که میتونی با ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی انواع مختلف فرش رو خیلی آسان خریداری کنی. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای فرش در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ایران، امروز همه چیز اینجا مهیاست، صبحونه ما کره با مرباست، پشتم مربای به حتمش و انجی با خامه و سرشی، آلبالو هویج و توت فرنگی، به به چه مربای بالنگی. ایران، ایران که باشه تو سفره هاتون، شیرین همیشه لحظه هاتون.
مربای هیرات، یک خوشمزه ممتاز.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول،
ویت پول.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو با تر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
کوچولویی
دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
رادیو مقاومه.
قاسم سليماني يعني كل إخوة المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة. صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسید چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
رادیو سلامت. موج FM ردیف 102 MHz. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
در سرمای امسال به فکر گرماندن خانه های خود و همه هموطنانمان باشیم. فقط کافیست با بکارگیری راهکارهای مدیریت مصرف 10% از میزان مصرف برق و گازمان را کاهش دهیم. خاموش کردن وسایل برقی اضافه و پوشیدن لباس های گرم به جای افزایش دمای خانه ساده ترین روش هاست. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.